حتما نشونت میدم. اون فرشته سعدی میگه اگه میخواییم بگیریم بیه ما نمیگیریم. من اومدم کشف حجاب کردم. شیخ محمود کشف حجاب کرده. حافظ کشف حجاب کرده. یعنی از کی؟ از زیبایی هایی که در عالم پنهانه، از حقایقی که پشت پرده هست، از خوبی هایی که پشت پرده هست. اینا رو من آوردم دارم بهتون نشون میدم. این کاریست که کاریست کردنی. بنابراین اگر که کار عرفانی رو اصل قرار دادین، اون وقت بقیه کارها میریم سراغ کار از دیدگاه فلسفی. کار از دیدگاه فلسفی این است که یه چیزی رو از قابلیت شما برسونید به فعلیت. یعنی هرگاه شما مثلا فرض کنید که این پنبه، پنبه خودش البته کمالاتی داره ولی نسبت به کارخونه ریسندگی، کارخونه ریسندگی یک صورتی به این اضافه میکنه، پنبه رو میگیره نخ میکنه و همجرد قیمتش بالاتر میره. بعد نخ رو یک کارخونه دیگه میگیره، اون باز یه درجه دیگه اینو میبره بالاتر، پارچه درست میکنه، بنابراین ارزشش میره بالاتر. این کار کرده. هر کس بتونه یه قابلیت، یه فعلیت بالاتری، کمال بالاتری رو برسونه به این، بعد اون لباس رو یه کسی میدوزه و لباس شما نیتونه پارچه رو بدونید دوشتون، که پارچه رو یه توپ پارچه رو که میتونید مصرف کنید. مگه هندی ها که یه توپ پارچه رو میبیشن دور خود چون؟ نه، اونا هم برای یه دوخت و دوزی دارن. یه نفر خیاط میشه، اونم باید یه کاری داره انجام میده. کار انجام دادن یعنی رساندن یه قابلیتی به یه فعلیتی. و هر کارخانه‌ای که در عالم هست یه موادی وارد میکنه، یه مقداری صادر میکنه دیگه. باید صادراتش گرونتر باشه از وارداتش، درسته؟ اگر که صادراتش ارزونتر باشه، بی ارزشتر باشه، این کارخونه ضرر میکنه دیگه، بعد از 4 سال ورشکست میشه. شما وقتی چیزی رو اینجا، یه خاک رو برمیدارید، سنگ آهن، یه مقدار آهن داره، بعد آهنش یه مقداری کنسانتر میکنید، یه مقداری 100 درصدش میبرید بالا، بعد میفرستین به اصفهان، به فولاد مبارک، اون برمیداره باز یه چیز دیگه درست میکنه، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، تا برسه آخر سر باز میرسه به خدا، الیه المنتهی. یعنی اگر بتونی، حالا این از قعر خاک شده گندم، بعد یکی آرد میکنه، اونم کار خوبی میکنه، یکی اینا رو بعد میپزه، بعد شما میخوری، بعد این نون میخوری، بعد بدنم کلی کار میکنه روش، چقدر بدن باید کار بکنه که این نونی که شما خوردی تبدیل بشه به انرژی و بده به مغز که تو میخوای فکر بکنی. من باتریت شارژ میکنم برات که میخوای فکر بکنی بتونی فکر بکنی. اون وقت بعد، اون وقت شما باتریت شارژ بکنی، شروع کنی فکر باطل کردن و زن و گمان بد بردن و اینا، شما اون کارخونه هستی که خسران مبین. یعنی شما نون رو وارد کردی، داری ناسزا و بد بیرا و فکر بد داری صادر میکنی، فوش صادر میکنی، نمیدونم جهل صادر میکنی، زن و گمان بد صادر میکنی، تجسس و غیبت صادر میکنی، داری انرژی ها رو الان غیبت انرژی میبره دیگه، داری غیبت صادر میکنی تو کارخونت. والعصر ان الانسان لفی خسر. حتما بدونی که در خسران زیان میفتین که کسی بتونه چیزی رو ورداره مصرف بکنه. سیب میخوری، شما سیب خوردی، مسئولی سیب، باید چیزی بهتر از سیب تولید بکنی، یه چیزی باید تولید بکنی که از سیب گرونتر باشه، وگرنه چیزی تولید بدتر باشه که زیان میکنی تو. بنابراین پس ما کار از دیدگاه فلسفی اینه که از قعر هیولا، یعنی قابلیت، بیاد یواش یواش تا برسه هر چیزی نسبت به مراتب بالاترش میشه هیولا، یعنی مواد اولیه. مثلا کارخونه پارچه بافی دیگه مواد آخریشه، برای اینکه پارچه ها رو بافته، ولی برای اون خیاط خونه مزون و مواد اولیه است. چیز وارد میکنه، اون کسی که بخواد کتاب درست بکنه، یک کسی پنبه رو کاغذ میکنه، خب اون پنبه وارد میکنه، اونی که صادر میکنه خیلی هم خوشبختی فکر کنه آخر کار، آخر کار نیست، کاغذ شد تازه. بعد یک کسی اینو کتاب فروشه، بعد یکی باید بنویسه، باید یه مطلبی اضافه بکنه، تا اینکه انقدر کمالات به این اضافه میشه تا میشه یک کتابی که باور بکنید. من همیشه گفتم هیچ کتابی گرون نیست. اگر شما کتاب خوب بخرین ولو قیمتش باشه 100 هزار تومان، نیارده که شما، چون کتاب خوب معدوده تو دنیا، شما اگر 4 تا کتاب خوب، اون دنیای زندگیتون دگرگون میشه، پر از ثروت و معرفت و دانایی و حکمت میشین. کتابایی هست که یه دونش آدم بخونه ثروتمند عالم میشه، پادشاه میشه اصلا. برای من هیچ کتابی گرون نیست. پس اون کسی که میتونه از پنبه بعد بیاره یک چیزی به این گرانبهایی تولید بکنه یه رو کاغذ بنویسه که بعد شما بخونی، این آدم اگه سیب خورده نوش جانش، اگر هر چقدر که غذایی خورده، اگر کبابی خورده، اگر هر چی که مصرف کرده نوش جانش، وگرنه اگر آدم از این طرف یه چیزایی وارد بکنه و بعد حاصل زندگیش هیچی معلوم نیست، زندگیش اصلا به چه چیزی به چه دردی میخورده، اگر بپرسن که شما تو زندگی چی کار داری میکنی، باید گزارش بدی که من دارم یه چیز پایین تری رو میرسونم به یه چیز بالاتری، دارم یک خدمتی دارم میکنم، این میگن خدمت. بنابراین هر چیزی اون بالاترینش مثلا میشه مولانا جلال الدین رومی. مولانا جلال الدین رومی باید برای شمس تبریزی مواد اولیه است. شمس تبریزی میگه من با اون شیخای بزرگ کار دارم، اونا رو وارد میکنم، بعد مولانا ازشون درست میکنم. یعنی اون میاد باید یه همچین کمالاتی داشته باشه، برسه درس رو خونده باشه، نمیدونم سیرازدتا رو کشیده باشه، تمام اینا رو، تا بعد من در این آدم بتونم اون عشق رو تولید بکنم. و اون آخرین کار، اون کسی که آخرین کار رو میکنه، اگر کار آخری صورت نگیره تمام باطل میشه. شما ببینید پنبه کاغذ میشه، کاغذ چیز میشه، بعد اینا بعد یک کتاب مهمل نوشته میشه، یک ترجمه بی معنی میکنه، اینا هیچ، همه پنبه ها باطل میشه. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. ما از قعر خاک در اومدیم، چرا باید آرزوی خاک شدن بکنیم؟ برای اینکه از خاکم پایین‌تر شدی. چرا؟ برای اینکه قرار بوده که تو بیای به مقامات بالایی برسی، الان به جایی رسیدی که آرزو می‌کنی یک خاک بودم. چقدر آدم باید سرشکسته باشه که آرزو بکنه یا لیتنی، ای کاش من خاک بودم. چرا؟ برای اینکه خاک دوباره شروع می‌کنه، بالاخره گندم میشه، یه چیزی میشه، بعد وارد عالم حیات میشه، من دیگه چیزی نمی‌شم. من باطل کردم. من تمام هدیه‌های خدا رو، تمام نعمت‌های خدا رو همه رو باطل کردم، ضایع کردم. پس این از نظر فلسفی تعبیر کار اینه. از نظر اخلاقی، از نظر اقتصادی بالا بردن ارزشه. شما اگه بتونی یه چیزی رو که در واقع همون که در فلسفه هست، بتونی ارزش کالایی رو، ارزش افزوده اضافه بکنی، اون بهش میگن کار. از نظر اقتصادی میگن ایشون حتی اگر یه چیزی رو از یه جایی میبری به یه جای دیگه، حمل و نقل هم جزء کار حساب میشه. فکری دربارش میکنی، راه چاره نشون میدی. بعضیا فکر میکنن که مثلا کار فقط کار یدیه، میگن آقا ایشون اهل حرفه، حرف هم اگه نزنی فکر فقط بکنی کاره. وقتی آدم میشه داره فکر میکنه، بیشتر از هر زمانی انرژی مصرف میکنه، یعنی غم میسوزونه. شما گرسنه‌تون میشه، شما یه ساعت اگه بشینی درست فکر بکنی گرسنه‌تون میشه. چرا؟ برای اینکه کلی غم میسوزونه، برای اینکه داری با سرعت داری کار میکنی. تفکر ساعتن خیر من عبادت 70 سنه. یک ساعت آدم فکر بکنه در کارگاه آفرینش، در یه موضوعی کشف یه حقیقتی رو بکنه، خیلی خوبه که آدم به یه جایی میرسه با تفکر. بنابراین ارزش افزوده در این است که شما بتونی با فکرت، با قلمت، با قدمت، با یک کیفیتی، یک کالایی رو به کمالی که مقصود به ذات خداوند بوده، یعنی به عشق نزدیک بکنی، یعنی برسونیش یه قدم به عشق نزدیکتر. شما دیدین مثلا شب روز عروسی، تو عروسی چه چیزی مهمه؟ یه عروس دامادن که مهمن دیگه، بقیه چیزا چرا مهمن؟ برای اینکه اونا دارن به یه نوعی خدمت میکنن. یکی میگه من برم یک انگشتر بخرم، حلقه دست میکنم، یه حلقه برای این کاره. اصلا چرا آدم باید کار بکنه؟ کار به چه دلیل ما کار میکنیم؟ اغلب خیال میکنن که آقا میگن شغل برای چی؟ برای اینکه بالاخره ما هم زندگی بکنیم، باید روزی بخوریم. فکر میکنن اینه مقصود از کار. کار اصلا ربطی به روزی خوردن نداره. کار به سه دلیل شما میکنید. اول اینکه ما اصلا ذاتمون اقتضای کار کردن میکنه. کار کردن اگر نکنیم فطرتمون اعتراض میکنه، ما پژمرده میشیم، افسرده میشیم، همگام با آفرینش نیستیم دیگه. جبران خلیل میگه که کار کردن یعنی همگام شدن با زمین، با آسمان، با خورشید. تو نمیخوای تو این سمفونی تو هم یه سازی بزنی؟ بالاخره صبح این در کارگاه همه دارن کار میکنن. هر ذره که هست اگر غباریست در پرده مملکت به کاریست، تو هم یه کاری بکن. بنابراین ما کار میکنیم برای اینکه ما همگام بشیم، هماهنگ بشیم با کل آفرینش، چون دارن همشون کار میکنن. دوم اینکه ما مدیونیم. من اگر که اینجا نشستم، یه هواپیمای من آورده اینجا، یه خیاطی این لباس دوخته، یا آشپزی اون غذا رو درست کرده، هزار کار دیگه و صد هزار کار دیگه کردن تا من الان نشستم اینجا. خب من مدیونم به همه اونا، من که اون کارا رو نکردم که. پس من باید دینم رو ادا بکنم، کار میکنم برای اینکه منم مشارکت بکنم در اینکه این همه آدم ها خدمت کردن به من، منم باید یه خدمتی به کسی بکنم. هر وقت یه دونه سیب خوردین از خودتون بپرسین که آیا من به اندازه یه دونه سیب خدمت میکنم یا نمیکنم. بنابراین این دو بچه دومشه. بچه سومش به تبع گفتن کاه به تبع خود حاصل آید. طبیعتا خداوند به شما روزی میده، شما در اندیشه روزی کار نکنید، چون تمام فسادی که در دنیا الان هست مال اینه که میگه کار میکنم برای اینکه روزی زیاد بشه، برای اینکه پول بیشتری به دست بیارم. برای این دروغ باید بگی، باید زد و بند بکنی، باید داروی تقلبی وارد بکنی، باید نمیدونم با آدم های هر کس و ناکس هر کار بکنی، چون میخوای روزی زیاد بشه دیگه. به خاطر خدا که کار نمیکنی، به خاطر روزیت، به خاطر روزی هم اشکال نداره آدم هر کاری میتونه بکنه. پس اگر که ما ملاک اصلی رو اون قرار بدیم، اینم به تبع خودش حاصل میشه. یکم من اضافه کنم که کار در کار و مدیریت، کار چه بسیار اوقات که 100 واحد کار میکنن به اندازه 2 واحد بیشتر ارزش نداره. مدیر اون کسی که میتونه کارها رو نظام ببخشه و از اتلاف کار جلوگیری بکنه و یه سازمانی وقتی داره کار میکنه کارش به نقطه بهینه برسه، به نقطه اپتیموم برسه. سعی بکنید برای همه کاراتون مدیریت بکنید، حتی زمانتون رو. شما مثلا یه عمر دارین دیگه در پیشتون، هر هفته میان شنبه، یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه بهتون میدن، یه هفته دیگه بهتون عمر میدن. خب اینو برنامه‌ریزی بکنید، نمیتونید میذارین رد بشه. شما صبح بلند میشین میرین سر این کارو سر کار، بنویسین که من این روز جمعه از ساعت 8 بلند شدم. همه به نظر من باید یه چیزی بنویسن رو کاغذ تا متعهد بشن که من ساعت 8 بلند شدم، از ساعت 8 تا 9 چیکار می‌کردی؟ استراحت کردم، فلان ورزشو کردم، اشکال نداره. باید بتونی توجیه بکنی که این کار درستی بوده که من کردم. و اگه آدم آخر شب که می‌خواد بخوابه یک گزارشی نتونه، گزارش درستی از کارش، از مدیریت زمانش ارائه بده، طبیعیه که خودش از خودش راضی نیست. من که خوابم نمیبره که یه شب بگن که آقا چیکار کردی، چی وقتم تلف کردم، ضایع کردم. آدم بایستی که در مقابل لحظه هایی که خداوند، این هدیه از خداوند به شما میده، هدیه هر روز صبح ما از نو متولد میشیم، هدیه تولدمون روز شنبه است، خداوند یه روز دیگه به ما میده، باز این یه روز رو، باز فردا یه روز دیگه به ما میده. هر روز ما متولد میشیم، مسن میشیم، زور میشه، بعد شب میشه، بعد میمیریم. اصلا عمرتون رو تبدیل نکنین به اینکه یه دونه عمره. ما چندین هزار عمر داریم، هر روز صبح به دنیا میایم، شب هم میمیریم. این یه عمر رو درست بگذرونین. درستش اینه که کارتون رو یادداشت بکنید. اون وقت وقت آدم یادداشت کرد، کارهای بد رو نمیتونه بنویسه و نمیتونه بکنه. شما نمیتونه بنویسی ساعت 5 تا 8 مثلا تا 6 مثلا تلفنی غیبت زریخان مثلا، نمیتونین کار بکنین. چرا؟ با اینکه وقتی میخوای بنویسی میفهمی که این کار نباید بکنی. یه زنگی به فلان بزنم این گله رو ازش بکنم، بعد از خود میگوستی برای چی این گله سرویس به کی میده، جز اینکه مثلا خودخواهی تو رو نشون میده، اونو آزار میده. چرا؟ چه بهتر ازش دلجویی بکنی، چه بهتر این کار بکنی. آدم وقتی که مینویسه خیلی میفهمه که درسته یا درست نیست، به خصوص که دیگران هم ممکنه بخونن. انگلیسی‌ها میگن که هیچ کاری نکنی که نخواهی تو دفترچه خاطراتتون بنویسی، و هیچ چیزی تو دفترچه خاطراتتون ننویسین که نخواهید کسی بخونه. برابر این چاره‌ای ندارین که جز کار خوب بکنین. یعنی شما فکر بکنین که همه این دفترچه خاطرات شما رو میخونن که طلعت خانم، نمیدونم اصغر آقا این کارا رو کرده، نوشته که من این کارا رو کردم. اون وقت آیا روت میشه تو میتونی کار بد بکنی؟ ما اگر بنویسیم خیلی خوبه که به نظر من یه دفتر سررسی تهیه بکنین برای هر روزتون، ولو شده 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت یادداشت بکنین که من این کارها رو میکنم، این کارها رو نمیکنم. حتی یه اعلامیه هم آدم میتونه بده بیرون. بعضی‌ها اعلامیه حقوق بشر که میدن، اعلامیه آقای قمشه‌ای چیه؟ من باید بنویسم یه جایی که من حسین الهی قمشه‌ای اعلام میکنم که من از این کارها بری هستم، نمیکنم این کارها رو. خودم تبرئه نمیکنم ولی تلاش میکنم که این کارها رو نکنم و این کارها وظیفه منه انجام بدم. من اگر یک کتابی رو ترجمه کردم دقت میکنم که حرف اون آقا رو به گوش شما برسونم، اینو سرسری این کارو نمیکنم. من باید اعلامیه‌مو بدم، معمارها باید اعلامیه‌شون رو بدن، بساز بفروش ها بعد اعلامیه‌شون رو بدن که من بساز بفروش، من کسی هستم که اینجوری کار میکنم. بنویس. پرنس ما میبینه که نمیتونی لوله تقلبی بذاری اونجا، نمیتونی ندید بگیری چیز امنیت بچه ها رو، نمیتونی راه روها رو نادرست بگیری. معماری هر کاری هستی یه اعلامیه بنویس که من اعلامیه‌ام این، اعلامیه کار، دستور کارم اینه، کارتون خوب انجام بدین، شب که میخواییم بخوابین راحت بگیرین بخوابین، هیچ مشکلی پیدا نمیکنین. چرا؟ برای اینکه وقتی آدم خودش از خودش راضی باشه، پروردگارش هم از ما راضیه، بنابراین کار موجب خوشبختی رو فراهم میکنه. و اگر کسانی دنبال شادی میگردن، دیدید مردم از صبح که بلند میشن میخوان دنبال لذت بگردن دیگه، شادی طلب بکنن، اینو طلب بکنن، اونو طلب بکنن. بهترین راهش اینه که شادی رو اصلا فراموش کنیم. مرد به خودش بگه من اصلا گذشتم از شادی خودم، من میخوام این کسی که اومده با من داره زندگی میکنه اینو خوشبختش بکنم، من میخوام شادی رو به اون بدم، وظیفه من اینه. وقت ببین چقدر شاد میشه. اگر انسان نیت خودش رو این قرار بده که من میخوام دیگران رو شاد بکنم، من میخوام شادی ایجاد بکنم، خودش طبیعتاً اصلا از تصور هم اون شاد میشه. علاوه بر اینکه کارهای خوب ما گفتن مثل غلام و کنی دور اطراف ما هستن دائما و با ما خدمت میکنن، خیلی خوبه که آدم وظیفه‌شو انجام بده. اگر کسی دنبال شادی میگرده، بهترین راهش اینه که وظایف خودش رو به عنوان یک همسر، به عنوان یک شوهر، به عنوان یک معلم، به عنوان یک همسایه، این وظایفش اگه انجام بده. البته اشتباه هم آدم میکنه، اشتباه اشکال نداره، من عمل سوءا به جهالتن در قرآن هم شده که اشکال نداره، شما توبه میکنید برمیگردید فوراً اسلام میکنید، ولی آدم نیتش باید این باشه که کار خوب بکنه. برابری من امیدوارم که اولا با بالا بردن سطح لذت یک کسی میاد چلو کباب لذت میبره، این لذت انسانی نیست. گاو گوسفندم بالاخره یه اونجی علفی گیر بیارن لذت میبرن اونا، این لذت انسانی نیست. اگر یه مسکن خیلی خوبم داشته باشی اینم لذت انسانی نیست، برای اینکه بالاخره اونم یه طویله گاوی داره چیزی پاش پهن میکنن، اونم لذت میبره. ما یک لذات متعالی در عالم هست که از اونا باید لذت ببریم. این غذا رو میخوام برای اینکه ادامه حیات بده کنن. اما لذت شما در چی؟ لذت من در زیباییه، لذت من در داناییه، لذت من در کار خوبه. من لذت میبرم رفتم امروز یه بیماری رو بهش سر زدم، دلداری بهش دادم، گفتم تو فکر نکن تنها هستی، من پیشت هستم، اگه کار داشتی با من انجام بده. این از این اگه لذت بردی، این لذت الهیه. این لذت اون گاو گوسفند نمیبره، برای اینکه اون تو این فضا نیست. اون هنره هم لذت نمیبره، برای اینکه اون کلاغ یه قارقاری میکنه ولی کلاس آواز که نمیره، هنر یاد بگیره که. بنابراین ما اگر که لذاتمون رو بیاریم بالاتر، ببینید چه خاصیت های خوبی داره. اولش این که لذات متعالی تر سرش دعوا نیست، سر اون بیف استروگانوف و اون غذا و اون آپارتمان و اینا دعواست، برای اینکه اونم میخواد، اون یکم میخواد. سر کلوپاترا هم دعواست، اون صاحب جمالی که میخوای به دست بیاری، یه نفر دیگه هم هست، 10 نفر دیگه هم هستن، باید چیز بکنی، نبرد بکنی، باید که دوئل بکنی، هزار بلا سرت میاد. ولی اگر معشوقت حافظ بود، اگر معشوقت یک صاحب کمالی بود، یه صاحب جمال معنوی بود، هیچ کس دعوت نمیکنه. یه دونه نیست، شما میتونید هم حافظ دوستش بشین، هم سعدی رو دوست داشته باشین، هم مولانا رو دوست داشته باشین، هم شکسپیر رو دوست داشته باشین، با همه اینها میتونید به بهترین وجه معاشقه بکنین، مصاحبت اینها رو داشته باشین و لذت ببرین. لذت های متعالی سرش دعوا نیست. دومی که لذت های متعالی اشباع نمیشه. شما هر لذتی ببرین بعد از 4 روز میگه آقا دیگه چقدر بخوریم بیف استروگانوف و قرمه سبزی تا کی بخوریم، خوشا نون و پیاز، آدم آخرش برمیگرد. در صورتی که لذات معنوی اینجوری نیست، هر چی بیشتر میخونی بیشتر لذت میبری، یعنی تموم نمیشه. ما شما 2 انگوش عسل که بخورین دیگه بعد 3 بخورین مشکل پیدا میکنین، عواقب داره، ولی این عواقب نداره. لذات برین دنبال لذات معنوی، لذات دنیوی خواجه طوسی گفته همه هیچ از پیش من، در خاطر از تغییر آن هیچ ترس نیست، روز تنعم و شب عیش و طرب مرا همچون شب مطالعه و روز درس نیست. اینقدر مطالب خوب اینا در اختیارم هست که نمیدونم کدوم انتخاب بکنم، امشب چی رو برم سراغش. همش هم دوست داشتنی، همش هم خوب، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا و نه مزاحم، نه نمیدونم خراج داره، نه بال مالیات داره. من نمیدونم چرا مردم دنبال این لذت های خیلی عالی و خیلی متعالی نیستن، بند کردن به یه چیزایی که سرش دعواست، آدم بیاد بالاتر، وقتی اومدیم بالاتر دعواها تموم میشه. انشالله که ما کار رو محور اصلی زندگی خودمون، کار به معنی عرفانی یعنی عشق ورزی با خوبی و زیبایی و دانایی رو محور خودمون قرار بدیم و دائما از خودمون بپرسیم که حسین، شریف، مرضیه، اصغر، حسن، چی کار داری میکنی؟ از خودتون سوال بکنید، سوالات خوب بکنید از خودتون و سعی بکنید به این سوالات جواب بدین که اگر من بالاخره الان خدا اونجا در یه روزی باید جواب بدی، بالاخره همین الان جواب بده، الان جواب بده که بتونی اصلاح بکنی، پس فردا دیگه نمیتونی اصلاح بکنی، که همین الان بگو که خدای من اشتباه کردم، من دیگه این کار نمیکنم. خدا من میپذیره، اینقدر مهربون، صد بار اگر توبه چیز بکنی نمیگه که مثلا برو دیگه، شما دیگه قبول نیست. گفته که نه شیخ میدهدم توبه، و چون شیخ دیگه مثلا سه دفعه توبه کردی، چهار دفعه توبه کردی، دفعه پنجم میگه آقا دیگه توبه نمی کنم. اما گفته که اون یغمای جندقی که نه شیخ میدهدم توبه و نه پیر مغان می، زبس که توبه نمودم، زبس که توبه شکستم. ولی شما اگر صد بار توبه بشکنین، خداوند دوست داره اصلا شما رو. نعم العبد انه اواب در مورد سلیمان گفته که این چه بنده خوبه که هر کاری میکنه فورا میاد پیش من دو مرتبه. یعنی اونم ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه هر کسی خطا بکنه، ولی آدم دو مرتبه پیش پروردگارش برمیگرده و توبه میکنه. چه بهتر که زودتر آدم این کار رو، این سوالات از خودش بکنه. این سخن رو حضرت امام موسی کاظم از پیغمبر نقل کردن که خداوند به دنیا یک حرف خیلی بدیعیه، خیلی حرف بدیعیه، با طلا باید بنویسن که خداوند به دنیا فرمود که ای دنیا، هر کس که خدمت تو رو کرد اونو به بیگاری بکش، پدرش در بیار، به بیگاری بکش، به رنج و مهنت نوکر خودت بکن، هزار جا بفرستش اینجا، برو برو اونجا، هیچ چمش نده. مثل یه آدم خسیس دیدین از صبح به شب کار بکنه، بعد میگه من با ماشین برم، میگه نه پیاده برو. اون چیز، اون کسی گرفتتش دنیا، میگه که نمیخواد چیز بکنی، پیاده برو. این اگر که گفته بود که خداوند فرمود که ای دنیا، اگر کسی تو چیزت کرد، اگر خدمت تو رو کرد و تو رو عبادت کرد، تو اون رو به بندگی بگیر، ولی اگر کسی منو عبادت کرد، تو خدمت اونو بکن، بنده اون باش. و این حرف بسیار لذت بخشه، برای اینکه اگر شما بنده اون شدین، دنیا مال شماست، دنیا به اون وفا نمیکنه، به شما وفا میکنه. اصلا دنیا مال آدمای خوبه، آدمای بد لذتی از دنیا نمیبرن، اصلا نمیتونن دنیا رو به دست بیارن، دنیا پدرشون در میاره، دنیا اصلا مأمور اذیت کردن آدمای بده. من تا به خودشون هم نمیفهمن که چطور قدم به قدم میبره اون، میدون و اینا، و میرسونش به پله مرگ. اونجا میگه که بفرمایید، دست توهی و خالی همه رو ازش میگیره، زمانه هیچ نبخشد که باز نستاند، مجوز سفله مروت که شیهو لاشه، هیچی هم بهتون نمیده. بنابراین انشالله که این اقبال و این استقبالی که ما در فرهنگمون هست از خوبی و نیکویی، این سرمایه ما بشه در کار. و سلام.
یاران همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای در خصوص موضوع حقیقت عشق بهره‌مند شدید. تا فردا، خدا نگهدار.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران یار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه ما نرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه
با روحیه جهادی می شود کوههای مشکل رو از جا کند. کار جهادی یعنی چه؟ یعنی خستگی ناپذیر، بیمزد، بیمنت کار کردن، هدف رو انجام وظیفه انسانی و خدایی قرار دادن و پیش رفت. این کار جهادی.
یاران همده در میدان مجاهدت محکمتر از قبل ایستاده ایم و به شوق رضوان همدلی را رها نخواهیم کرد، مگر آنکه تحقق ببخشیم روایت رشادت ها، شهامت ها، مظلومیت ها و فتوحات ایران بزرگمان.
محله‌هامونو به جبهه مقاومت تبدیل کردیم.
همه پای کارن، از مادرها تا بچه‌های دهنوردی.
شله زرد پختن، آش پختن، نون پختن برای رزمنده‌هامون، برای مردم کمک کردن به هم دیگه. اینجا هر کسی به هر مشکلی بخوره خودمون اقدام میکنیم.
صد پرس هر روز غذا درست میکنیم.
خانم قدسی میگه در 8 سال دفاع مقدس هم یاری رسان جبهه‌ها بود.
دفاع مقدس که عراق ایران جنگ داشتیم، ما همون جوری فعالیت داشتیم پشت جبهه. الانم باز پشت جبهه هستیم.
دعای خیر مادران پشت پناه رزمندگان اسلام.
بزا پشت زی پدخت متحرک رزمندلر مزید به جبهه ایشالله ایران بیروزوله، آمریکا، اسرائیل نابودوله.
الانم داریم اینجا کمک میکنیم تا آخر ایشالله که استادیم پیروزی انقلاب اسلامی.
هر کمکی که از دست ما میاد کمک کرده باشید.
بانوان محترم شهرستان کبوتر، هنگ و خیرین محترم روزانه 300 پرس غذای گرم بین این رزمندیان عزیز توزیع میکنند.
ایران همدل را در شهرستان کبوتر هنگ میتوان دید.
روزانه بین 500 الی 800 بسته های غذایی مختلف توسط دانش آموزان دهه 90 و فرهنگیان شهرستان در بین موکب های شهرستان و تجمع مردمی و رزمندگان جبهه مقاومت تهیه و توزیع می‌گردد.
از اول جنگ که شروع شدش هستیم و سعی می‌کنیم تا جایی که می‌تونیم دلی پای کار باش. صبح اینجا و شب‌ها در تجمعات حضور پیدا می‌کنم.
خیابان پشت جبهه با ما، میدان با رزمندگان اسلام.
این روزها بانوان در منازل هم همپای رزمندگان برای دفاع از کشور ایستادگی و تلاش می‌کنند.
من و تو کنار همین تا همیشه، یه روح هست، یه عشق هست، یه خاک هست، یه ریشه، یه قلبیم، قلبی که وقت تپیدن وطن آب روشه، وطن زندگیشه. اگه شمع ما رو به آتیش کشیدن، بیا ریشمونو با عشقش بسازیم. باید پای این عاشقی جون بذاریم. نباید به این سادگی خواب ببازیم. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی تا حقت همینه. بیا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی تا حقت همینه. بیا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه.